اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجو السلام وصلى على محمد وعلى محمد وعجل فرجان. سلام علیکم، شب و روزتون بخیر، همه اوقات زندگیتون بخیر ان شاء الله. و ممنونم از اظهار لطف و محبت همه شما. میدونین چرا وسط تیتراژ اومدیم تو، یعنی برنامه شروع کردیم؟ برای اینکه میخوایم از حضور مهمان ارجمند و بزرگواری که به صورتی متفاوت همین الان به شما معرفی میشن بیشتر استفاده بکنیم از حضورشون و اتفاقا سوالات فراوان شما رو یک به یک طرح بکنیم و پاسخهاش رو بشنویم.
In the name of God, the compassionate, the merciful. First of all, I'd like to explain that there is an essential difference between clergymen in Islamic context and in Christian context.
And I think there are some problems, right, except because of our customs, because of our history.
Is experience in the way it's also. We don't associate those two things. Are we wrong not to associate them?
I think it's not an exact image about form.
If you go to different institutions now, form, you can find many, many scholars. I can say all of them.
آیت الله حاضری تهرانی، سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین الطلات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. امیدوارم ما بتوانیم تو این فرصت کوتاهی که هست تا حد ممکن پاسخگوی سوالاتی باشیم که نسبت به مسائل مختلف اسلامی وجود داره.
انشاءالله خیلی خوش آمدید و ممنونم از حضورتون. اتفاقا از هفته پیش که ما یه بحثی رو شروع کردیم با عنوان کلی انسان، دنیا و دین و ارتباط این سه واژه با هم دیگه که ادعامون بر اینه که ارتباطی ناگسستنی است و بر اثبات اون سوالاتی رو مطرح کردیم، فراوون پیامک از طرف شما دریافت کردیم که بیننده‌های محترممون ذیل این عنوان سوالات زیادی رو داشتن. به همین دلیل هفته هایی و برنامه هایی به همین موضوع خواهیم پرداخت با اظهار لطف آقای حاضری تهرانی و سوالات متعددی که از سوی شما رسیده و میتونه برسه از این به بعد در مسیر بحث به دست ما میرسه و طرح میکنیم و در خدمتشون هستیم. اگر خاطر شریفتون باشه هفته پیش از حضورشون پرسیدم که دین چیست و اینکه اهداف دین برای انسان کدام اهدافه و در این حال چقدر ضرورت داره که انسان در زندگیش دیندار باشه. این سوالات به صورت مبنای بحث قدری مطرح شد و پاسخ داده شد. اما از بین سوالهای فراوانی که شما مطرح کردید یه سوال نسبتاً مشترکی جناب آقای حاضری مردم پرسیدن. به نظرم شاید این سوال بیشتر سوال جوانترها باشه، چون تعداد قابل توجهی پرسیده بودند. اول با این سوال شروع میکنم که با توجه به دنیای مدرن و عصر متحول امروز آیا دین هنوز کارکرد دارد و چه کارکردی دارد؟
بله، البته این سوال سوالی نیست که فقط در محدوده ایران مطرح باشه. واقعیش این استش که بعد از احیای تفکر دینی در جهان که به برکت انقلاب اسلامی آغاز شد، این سوال امروز به یک سوال جهانی تبدیل شده. سال 2008 من گفتگویی داشتم در داووس سوئیس در همون اجلاس معروف اقتصاد جهانی که موضوعش همین بود: دین و مدرنیته. و سؤال اصلی همین بود که آیا دین در دنیای مدرن جایگاهی داره یا نه. مدیر جلسه تونی بلر بود و شرکت کنندگانش غیر از من عبدالله بداوی، نخست وزیر وقت کشور مالزی، و چند تا شخصیت امریکایی بودن. تو اون جلسه من این نکته رو عرض کردم که ما از دو منظر میتونیم به این بحث نگاه کنیم، یکی از منظر تئوریک و یکی از منظر عملی. به لحاظ بحث تئوریک پاسخی که ما داریم کوتاه اینه، البته این پاسخ نیاز به تفصیل داره، که انسان دارای دو بعده، یک بعد مادی یک بعد معنوی، و تحولاتی که در دنیا اتفاق افتاده بیشتر مربوط به بعد مادی انسان بوده و اون نیازهای معنوی انسان همون نیازهایی است که قرنها پیش و هزارها پیش انسان داشته. و دین چون ناظر به بعد معنوی انسان مفاهیم خودش رو عرضه میکنه، در همه شرایط و در همه موقعیت‌ها برای انسان مفیده. البته خصوصیت اسلام در میان ادیان و مکتب اهل بیت علیهم السلام در بین تفسیرهای موجود از اسلام این است که اسلام نه تنها به بعد معنوی انسان توجه داره، بلکه به بعد مادی انسان توجه داره و ارتباط بین بعد مادی و معنوی رو یک ارتباط نزدیک بلکه در هم تنیده میبینه، که اگر انسان در بعد مادی با مشکلاتی مواجه بشه این میتواند ضربه جدی به بعد معنوی انسان بزنه. همچنان که ارتقاء در بعد معنوی یا تنزل در بعد معنوی در زندگی مادی انسان نقش داره. اینکه اگر انسان ایمانش قوی بشه روزیش فراوان میشه ارتباط بین معنویت است و امور مادی. اینکه اگر انسان روزیش کاد ان یکون الفقر و کفرا، روزیش قطع بشه چه بسا ممکنه گرفتار کفر بشه، این ارتباط بین مادیت است و معنویت. و انسان با اسلام با نگاه از دنیا مزرعت الاخره میخواد دنیای ما رو طوری سامان بده که آخرت ما تأمین بشه. و اونجا حالا این یه بعد نظری است که البته بحث بیشتری میطلبه، فرصت ما خیلی کوتاه، اینجا کمتر میتونیم به عمق بحث بپردازیم که واقعا دین که در جلسه گذشته توضیح دادیم اون حقیقتی است که انسان را از اون مبدعی که در اون مبدع خلق میشه به اون منتهایی که برای اون منتها و مقصد آفریده شده میرسونه، این حقیقت ناظر به همه ابعاد وجودی انسان در همه شرایط و موقعیت هاست. البته نسخه پایانی این حقیقت که دیانت خاتم باشه در مکتب اهل بیت علیهم السلام هم تفسیرش، این همه ابعاد انسان رو در واقع در بر میگیره و در تمام شرایط. اما از نکته عملی من حالا عرض کنم، نکته‌ای که من اونجا تو اجلاس داووس هم روی این نکته تأکید کردم، گفتم چالش مدرنیته و دین چالشی نیست که فقط اسلام با اون مواجه باشه، همه ادیان با اون مواجهن، اما تجربه جمهوری اسلامی ایران این بوده که ما 30 سال یک حکومت روزآمد رو بر اساس مفاهیم دینی عرضه کردیم. ما نمیگیم این حکومت نقص نداره، ما نمیگیم در این حکومت امور خلاف شرع اتفاق نمیفته، نه هیچ چنین ادعایی نداریم. در زمان حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام کارگزاران علی ابن ابی طالب خلاف می‌کردن، احیانا خلاف شرع رخ می‌داد. اینجور نبود که حتی حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام که خود شخص بزرگوارش معصوم بود، حکومتش چون بدنه حکومت که معصوم نبود اون عاری از نقص و ضعف باشه. اما اون چی که مطرحه اینه که اساس این حکومت، معیارهای این حکومت بر مفاهیم دینی استوار شده. یعنی ما منشأ قدرت رو بر اساس مفاهیم دینی تصویر کردیم و تفسیر کردیم توی فلسفه سیاسی جمهوری اسلامی ایران. نقش مردم رو بر اساس تفسیری که دین از جایگاه مردم ارائه کرده توضیح دادیم. نقش قوا رو و مسئولیت‌های اونها رو بر اساس وظایفی که دین برای حکومت اسلامی تفسیر کرده عرضه کردیم. و به همین دلیل ما اگر بخوایم یه نمونه امروزی از دین رو که
اجرا شده، آزمون شده، تجربه شده، نشون بدین که این دین میتواند دنیا رو اداره بکنه، حالا علارغم کاستی ها، علارغم مشکلاتی که داشته، و باید توجه داشته باشیم. حالا من نمیخوام اینجا از چیزی دفاع کنم، بالاخره یک کشوری 30 سال توانسته بر اساس مفاهیم دینی سامان بده یک نظام رو، در حالی که از تمام جوانب مورد هجوم بوده به اشکال مختلف، حالا اشکال هم داشته اون قطع. خب این حکومت یک نمونه است از کاربرد و کارکرد دین در دنیای معاصر. خب تجلیش میاد توی ولایت فقیه و حالا ما وقتی میاییم نگاه میکنیم به حال از فراز و نشیبهای انقلاب و همه مشکلاتی که مردم ما پشت سر گذاشتن، باز میبینیم که بالاخره علارغم همه اینها مردم ما چشیدن ارزش دین و حکومت دینی رو، به همین باعث میشه که وقتی حالا همین هفتهی که گذشت مقام معظم رهبری به قم سفر کردن و هنوز هم به حمدالله این سفرشون ادامه داره، علارغم این که بنا بود دیروز آخرین روز سفر رسمی باشه، ایشون همچنان برنامه هاشون ادامه داره، این استقبال گسترده مردم ما در قم که بالاخره مذهبی ترین شهر کشور ماست، کانون انقلاب بوده، نشون میده اونهایی که انقلاب رو پایه‌ریزی کردن هنوز احساس میکنن که این انقلاب ارزشمنده، هنوز احساس میکنن که معیارها و ارزشهای انقلاب محفوظه، علارغم این که ممکنه ما نقصها و انتقاداتی هم داشته باشیم. اون اصلا امر طبیعیه، نباید ما تصور کنیم که وقتی سخن از حکومت اسلامی میگیم یک حکومت بدون عیب و بدون نقص رو ما داریم، نه، ولی این حکومت تونسته ارزش‌هایی رو بیاره و حاکمی رو تصویر بکنه که تفاوت جوهری داره با حاکم و حکومت‌های دیگه. حاکم ما یه حاکم معنوی است، جایگاه اصلی قدرت او در معنویت اوست. خب این جایگاه در هیچ جای دیگری شما مشابهش رو نمی‌بینید، حتی در حکومت‌های به تعبیری دینی، مثلا حکومت واتیکان که بله پاپ یک جایگاه خاص داره، ولی اون جایگاه بیش از این که جایگاه معنویت باشه، بیش از این که جایگاه مفاهیم و معیارها باشه، به تعبیر مقام معظم رهبری که هفته گذشته پنجشنبه فرمودن، این در واقع یک حکومت صنفی است، یک صنف داره حکومت. اما در حکومت جمهوری اسلامی ایران حکومت حکومت معیاره، حکومت حکومت این مفاهیمه، حکومت حکومت ارتش هاست، یک صنف یعنی روحانیت به تعبیر ایشون حاکم نیست. درسته چون این مفاهیم در روحانیت تجلی پیدا کرده حاکم ما روحانی است، ولی روحانیت و صنف موضوعیت نداره.
خیلی متشکرم. من اتفاقا همونجوری که شما میفرمودید و تو ذهنم میشنیدم و مرور میکردم و گوش میکردم، نکات زیادی به ذهنم رسید. اجازه بدید از شما مردمم تشکر کنم، همینجوری فراوون داره پیامکاتون میرسه، از اظهار لطفتون ممنونم، سوالاتو خواهم پرسید به چشم. اتفاقا ما در تاکیدات مقام معظم رهبری در فرمایشات مختلفشون، مخصوصا تو همین 8 9 روزه 10 روزه، دیدیم که در عین حال که این مبنا یعنی دینداری و تدین رو دارن بیان می‌فرمایند، در عین حال توجه به استفاده از امکانات و فضای روز و علوم و دانش امروزی هم دارن. ما در عین حال که حکومت 30 ساله با مبنای دینی داریم، در عین حال در تضاد و تضاهم با استفاده از تکنولوژی روز هم هیچ وقت نبودیم و اونها رو به خدمت گرفتیم و الان داریم در حوزه‌های مختلف اوج بالندگی جوان‌هامون رو می‌بینیم. من می‌خوام از جناب عالی سوال بکنم که این تبیین مبانی دینی چه دستاوردهایی رو برای شکوفایی بیشتر جامعه میتونه داشته باشه، مخصوصا با تمرکز بر همین سفر اخیر مقام معظم رهبری؟
ببینید اسلام اصلا شعار خودش رو با دعوت به دانش آغاز کرد، در حالی که در بعضی فرهنگ ها، حالا من به صورت خاص اشاره کنم، مثلا ما در مسیحیت یک نهلهی داریم، یک فرقهی داریم به نام فیدئیست. فیدئیست ها ایمانگرایان هستند، یکی از شخصیت های معروف فلسفی غرب که او رو پدر فلسفه اگزیستانس میدونن، یعنی کیرکگور، در واقع از چهره های بارز فیدئیست. فیدئیست ها معتقدن که بین ایمان و علم تنافی است، اونجایی که دانش میاد ایمان از بین میره و اونجای ایمان جا پیدا میکنه که دانش از بین بره. خودش یک فیلسوفه ولی اصرار داره که ایمان مال دائره ایست که ما نمیدانیم، نه مال دائره ای که میدانیم. این برمیگرده به مفاهیمی که توی فلسفه مسیحی و توی الهیات مسیحی وارد شده، من نمیخوام اونو بپردازم. نقطه مقابل این دیدگاه اسلام، اسلام که شعار خودش رو با پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آیه اقرا، با قرآن رو با اقرا شروع میکنه، با قرائت و خوندن و دانستن، اسلامی که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون داره، که اصلا ارجاع میده به وجدان خود ما که آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند مساوی هستند؟ یعنی شما براتون واضحه که کسی که میداند ارزش دیگری داره. اسلامی که دائم از دانش و طلب دانش داره تشویق میکنه، لیتفقهوا فی الدین، که برید تفقه، فهم در دین، تفقه نه به معنای فقاهت به معنای خاصی کلمه، به معنای فهم دین در همه ابعاد اعتقادی، عملی، اخلاقی دین. حالا اسلام این چنینی با علم مخالفتی نداره. اطلب العلم ولو بسین فشعار اسلامه و مسلمون ها از هر جایی که علم مناسب و علم مفید رو به دست آوردن رفتن دنبالش. به همین دلیل امام صادق علیه السلام شاگردانشون نه فقط علوم دینی و علوم معنوی رو داشتن، جابر ابن حیان هم که یک شیمیدانه در صف شاگردان حضرت قرار داره و داره از حضرت استفاده میکنه. این همه روایاتی که در حوزه مفاهیم طبی، مفاهیم مربوط به بهداشت، مفاهیم مربوط به محیط زیست در اسلام وارد شده، ناظر به مسائل علمی روزه. این همه مطالبی که تو قرآن هست راجع به کیهانشناسی، که پیشرفته ترین اندیشه های کیهانشناسی امروز تازه داره برخی از ابعاد دانشی رو که در قرآن نهفته کشف میکنه. بنابراین اسلام با علم مخالفت نداره، با دانش روز مخالفت نداره و جمهوری اسلامی هم که خودش نشون داده که ما به دنبال علم. البته نکته‌ای که وجود داره و آقا در این سفر هم خیلی تأکید کرده این است که برخی از علوم با مفاهیم ارزشی به شدت در هم نیستند و اون علوم انسانی است. ایشون روی این نکته تصریح کرد، فرمودن علوم انسانی چون برخواسته از یک فلسفه است راجع به یک انسان شناسی است که ما اون فلسفه و انسان شناسی رو قبول نداریم، اساسا دستاوردهای علوم انسانی برای ما چندان مفید نیست، چون در واقع بلکه به تعبیر ایشون مضر،
علوم انسانی غیر بومی،
علوم انسانی غیر برخواسته از مفاهیم دینی و ارزشی است. و همین دلیل ایشون حتی وقتی یک کسی از ایشون در یک جمع نخبگان حوزوی سوال کرد که یعنی مطرح کرد که برخی میگن علوم انسانی مفید نیست، ایشون فرمود نه، ما نمیگیم مفید نیست، ما میگیم مضر این علوم انسانی. چرا؟ چون اصلا این علوم بر اساس یک ارزش هایی شکل گرفته که اون ارزش ها با ارزش های اسلامی ناسازگاره و اگر این علوم بخواد تطبیق و توسعه پیدا بکنه، پا به پای خودش ارزش های خودش رو هم توسعه میده که با ارزش های اسلامی ناسازگار. به همین دلیل ایشون از شاید بیش از 15 سال قبل رو مسئله علوم انسانی تأکید جدی داشتن. این سفر هم چندین بار به صراحت روی این مسئله صحبت کردن. البته کارهای زیادی تو این زمینه هم در دانشگاه هم در حوزه انجام شده، چون من در هر دو زمینش مشارکت داشتم. حالا این طور نیست که احیانا کاری انجام نشده، حالا برخی چون مطلع نیستن ممکنه فکر کنن هیچ کاری نشده تو این 15 سال یا تو این 30 سال، کار زیادی انجام شده. اما تا رسیدن به نتیجه مطلوب که ما دستاوردهای عینی داشته باشیم تو زمینه علوم انسانی، که علوم انسانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی رو که حالا اسمشو بذاریم علوم انسانی اسلامی عرضه بکنیم، هنوز ما فاصله داریم. هرچند خیلی تو این زمینه کار شده، تو اقتصاد، تو جامعه شناسی، تو روان شناسی، تو علوم تربیتی، تو مدیریت، تو تمام این شاخه ها هم در دانشگاه هم در حوزه کارهای بسیار ارزشمندی شده. و بالاخره این که دین نه تنها با علوم روز منافات نداره، بلکه اون علومی که مبانی اونها پذیرفته شده است و مثل فیزیک، مثل ریاضیات، مثل شیمی، این علوم اصلا مفاهیم دینی رو تایید میکنه. این علوم پایه خداشناسی ما میتونه باشه. ما به این علوم ارجاع میدیم همچنان که قرآن ارجاع داده.
درست.
و البته علومی که با ارزش‌ها ارتباط داره باید اون بعدش که ارزش‌هاش ناهماهنگ با مفاهیم اسلامی است اصلاح بشه، والا اصل علم مورد پذیرش.
متشکرم. سوالات فراوان شما بیننده های محترم در همین حوزه به دست ما رسیده. مثلا خواستید راجع به تأثیر و نقش آفرینی توجه به حضرت رب الارباب تو زندگی انسان ها صحبت بکنیم، نقش و تأثیر ایمان و اسلام رو در خانواده و تربیت فرزندان بهش بپردازیم، یه خود دارید مستاوی‌تر و سریع‌تر از ما پیش می‌رید. لطف کنید همراهی بفرمایید، هفته بعد حتما به چشم خواهم پرسید. اما ما یک دقیقه وقت داریم، من تا می‌خوام بله برقوبات گذشت تو یک دقیقه یک دقیقه و نیم می‌خوام از جناب عزیز یک سوالی که بیننده محترم پرسیدن رو مطرح بکنم. گفتن که در عین حال که فراوان کسانی هستند که آشنایی دارند با همین حد و مرزها، 30 ثانیه تو 30 ثانیه آه 3 دقیقه خوبه 3 دقیقه و 30 ثانیه گفتن که یه خود مصداقی تر بفرمایید که کدوم علوم هستند که ارزش هاشون با ارزش های علوم اسلامی و پذیرفته شده اسلام مثلا منافات داره.
بله ببینید، علوم تجربی خاص به من مثل فیزیک، شیمی، زیست شناسی، اونا تقریبا مشکل اساسی نداره از این جهت. علومی دقیقه مثل ریاضیات هم همینطور، دانش هایی که از این علوم استفاده ابزاری میکنن مثل رشته های مهندسی، مثل رشته های پزشکی، باز به تبع این که این علوم مشکل اونچنانی نداره. حالا این که میگم اونچنانی، چون گاهی در مثلا بحث های فیزیک، حالا من نمیخوام وارد ریز اون بحث ها بشم چون حالا من یکی از زمینه های مطالعاتیم در 30 سال قبل فیزیک نظری است و تو این زمینه خیلی کار کردم، با مراکز علمی دنیا هم ارتباط داشتم. بعضی مسائل تو فیزیک نظری مربوط میشه که در واقع به مسائل اعتقادی ارتباط پیدا میکنه. تو اون مسائل خب دیدگاه‌هایی در مسائل فیزیکی احیانا مطرح شده که با دیدگاه دینی منافات داره، ولی اون تأثیر اساسی تو نظریات فیزیکی نداره. و نوع فیزیک دانان بزرگ شخصیت‌های معنوی بودن، مثل نیوتن، مثل خود آینشتاین. اینا آدم های الهی هن و نگاهشون به دنیا نگاه الهیه و اصلا خودشون معتقدن که دستاوردهاشون تو فیزیک نتیجه نگاه الهیشون به عالم بوده. اما اون بخشی که مقام معظم رهبری تو این سفر قوم هم خیلی روش تأکید کردن و این یک واقعیته، یعنی حالا کسانی که تو این علوم تبحر دارن بهتر از من میدونن که رشته هایی مثل روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، اقتصاد، منایی که ما بهش میگیم علوم انسانی یا به تعبیر دیگه بهش میگن علوم اجتماعی، این علوم انسانی humanities یا علوم اجتماعی social sciences، اینها مبتنی بر یک انسانشناسی خاصه. چون شما وقتی میخوای روانشناسی بحث کنی باید اول یه تفسیری از انسان داشته باشی، بر اساس اون دیدگاه روانشناسی رو بحث کنی. جامعه شناسی میخوای بحث کنی، اول یه تفسیری باید از انسان داشته باشی بعد بیای جامعه رو بحث کنی. مدیریت همینطور، اقتصاد همینطور. اون انسان شناسی سکولاره که در به اصطلاح قرن 17 و 18 توی اروپا جوانه‌هاش زده شد و تو همون دوره هم این علوم انسانی شکل گرفت که آقا هم تو همین سفر به همین داستان اشاره کرد. و چون مبتنی بر اون ارزش هاست وقتی میرسه به کار کرد، ببینید من حالا این نکته ارز کنم، یک کلمه کوتاه خیلی ساده برای کسانی که میخوان ببینن، اقتصاد، این همه ما متخصص اقتصاد داریم، اگر مشکلات اقتصادی داریم به خاطر اینه که این اقتصادی که ترسیم شده تو یک جامعه غیر دینی مشکل گشاست، ولی در یک جامعه دینی که ارزش‌های دینی حاکمه این اقتصاد جوابگو نیست. و همین دلیل شما میبینید با همین علم اقتصاد کشورهای غیر دینی اداره میشن، ولی وقتی میاد تو کشور ما نمیتونی، چون مفاهیم غیر دینی مثل حرف که معیار اقتصاده نمیتونه تو مفاهیم ما پذیرفته
بشه. این بحث هم باقی مون، چشم، هفته آینده هستم بهش خواهیم پرداخت. از حضور عزیز آیت الله حاضری تهرانی خیلی ممنونم، از اظهار لطف و محبت شما هم ممنونم. رخصت بدید باهاتون خداحافظی کنم. آخر هفته خیلی خوب داشته باشید. ایامتون به کام، عزتتون مستدام، عاقبت همتون خیر. صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا حافظ.